مطلب العلم ولو به سین، هر جایی که شما میتونید تحصیل بکنید. مطلب دیگه که وجود داره اینه که خیلی از فرزندان مسئولین ممکنه ازدواج کرده باشن، زندگی مستقلی داشته باشن و یا اصلا ازدواج هم که نکرده باشن، خودشون از ابعاد اقتصادی و علمی مستقل باشن و تصمیم بگیرن که برن کشوری صرفا تحصیل کنن. یعنی یه موضوع دیگه هستش. موضوع بعدی که وجود داره اینه که ما الان که میبینید پیشرفت‌های علمی داریم، خیلیش به خاطر این هست که عزیزان ما رفتن خارج از کشور، تحصیلاتی کردن، درجه استادی گرفتن و آمدن کرسی‌هایی در داخل کشور راه اندازی کردن و به توسعه علم و فناوری ما کمک کردن. و موضوع دیگه که وجود داره این هست که خیلی از عزیزان به خصوص گروه‌های پزشکی هستن، از اساتید که هر از چند ماهی تشریف میارن در کشور و جدیدترین آموزه‌های علمی را در اختیار دانشجویان، رزیدنت ها و حتی اساتید دانشگاه ما قرار میدن. اینها چیز بدی نیست.
بله.
و موضوع دیگری که وجود داره اینه که در برخی از رشته ها الان مسائلی که در حوزه تحقیقات و پژوهش هست، واقعا ما باید قبول کنیم که کشور ما تو بعضی از رشته ها هنوز از آزمایشگاه های مدرن آنچنانی برخوردار نیست و کسی خواست آموزش تکمیلی ببینه یا تحصیلات تکمیلی داشته باشه، چه عیب داره که بدون اینکه بخواد از رانتی استفاده کنه یا غیر قانونی باشه بتونه خارج از کشور بره تحصیلش بکنه و برگرده.
بله.
نظر من اینها هیچ مانعی نیست. اتفاقا اگر ما مشکلاتی ما در رابطه با فرزندان مسئولین داشتیم که الان بعضیاش رو ما میبینیم، اینا هم کسی هست که معمولا تحصیل نکرده ها هستن، در داخل کشور هم تحصیل نکردن. من از تلویزیون دیدم که نماینده دادستان در 22 نفر اونجا که نشسته بودن اعلام کرد که 12 تاتون زیر دیپلم دارید، آدم های تحصیل کرده ای که از خارج آمده باشن و این چنین مشکلاتی رو انجام داده باشن ما خیلی کم داریم. اتفاقا به نظر من ما با توجه به اشراف امنیتی که داریم و آموزش هایی که میتونیم بدیم، میتونیم که یک نوع پیشگیری داشته باشیم.
درست.
به خاطر تحصیل، یعنی کسی از یک حق مسلمش، حالا چون پدرش شده مسئول، اینو محروم کنیم، به نظر من خیلی فقط پاک کردن صورت مسئله هستش. به نظر من خیلی نمیتواند توجیه درست قانونی داشته باشه. این حق یک فرد را داریم ضایع میکنیم. از اون طرف اگر پدر ایشون هم که شایستگی واقعا داشته باشه به خاطر تحصیل فرزندش که هیچ شبهه امنیتی هم ممکنه نداشته باشه، کشور را از خدمات ایشون محروم کنیم، این هم به نظر من خیلی جالب نمیتونه باشه. بنابراین من حیث المجموع ما نبایستی به خاطر اتفاقاتی که تو بعضی از حوزه ها افتاده و معمولا هم فرزندان تحصیل کرده در خارج از کشور که پدرش رو مسئول داشتن توی قضایا وجود نداشتن، ما بخوایم حالا به این شکل عمل کنیم. البته من احترام میذارم به همکارانم، اونا حق دارن طبق قانون طرحهایی رو به مجلس بیارن، ولی به نظرم میرسه که ما یه مقداری بایستی که توی این قضیه
سنجیده تر عمل کنیم،
چون ما تو دنیا فکر نمی کنم همچی قانونی تا حالا در کشوری به تصویر بسته.
متشکرم از حضورتون و توضیحاتتون در این گفتگوی تلفنی جناب جمالی. با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما، خیلی
عصر شما بخیر. از آن شنونده در خصوص طرح برخی از نمایندگان مجلس برای ممنوعیت تحصیل فرزندان مسئولان در خارج از کشور گفتگوی من رو شنیدید با آقای محمد جواد جمالی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس. همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، ممنونیم که این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. با بدون خط خوردگی با شما همراهی. رئیس جمهور گفت آنهایی که فکر میکنن گفتمان انقلاب در برابر گفتمان جمهوری اسلامی راه اشتباه و خطایی را انتخاب کردند. این دو در طول یکدیگرند. آقای روحانی در مراسم تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل افزودند در گفتمان انقلاب بیشتر آرمانها و آرزوهای کوتاه مدت و بلند مدت مطرح بود، اما در جمهوری اسلامی آن آرمانها تبدیل به راهبردها، برنامه‌ها و حتی اجرا شد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت پایان امسال آخرین فرصت بهره‌مندی از بخشودگی 100% جرائم مالیاتی است. امید علی پارسا خاطر نشان کرد این بخشودگی صرفاً به منظور حمایت از فعالان اقتصادی در سال رونق تولید و با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور صادر شده و در سالهای آینده شاهد بخشودگی جرائم مالیاتی به این شکل نخواهیم. سخنگوی اتحادیه تلفن‌های همراه از کاهش 1-6 میلیون تومانی قیمت گوشی‌های تلفن همراه خبر داد. ابوالفضل ناصری با بیان که کاهش قیمت ارز و کنترل‌ها موجب کاهش قیمت گوشی‌های تلفن همراه شده است، افزود به طور نمونه قیمت گوشی همراه آیفون ایکس مکس از 21 میلیون تومان به 15 میلیون و 700 هزار تومان و قیمت گوشی A50 از 4 میلیون و 800 هزار تومان به 3 میلیون و 600 هزار تومان کاهش پیدا کرده است. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:42 است. به مناسبت آغاز هفته دولت در این بخش گفتگویی همراه میشیم با آقای مهندس محمد اسلامی، وزیر محترم راه و شهرسازی، که در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. آقای مهندس اسلامی سلام بر شما، عصرتون بخیر، هفته دولت رو هم خدمتتون تبریک میگم.
خیلی متشکر، بنده هم خدمت شما همکارانتون و شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو عرض سلام دارم و خدا قوت عرض میکنم.
متشکرم، ممنون که در این گفتگو با ما همراه هستید. آقای مهندس اسلامی بفرمایید که در هفته دولت وزارتخونه تحت مدیریت شما از چه طرحهایی به حال رونمایی خواهد کرد و اونها رو افتتاح میکنه، با توجه به اینکه خب ما در ماهایی که پشت سر گذاشتیم بعد از اینکه آقای آخوندی از وزارتخونه رفت و با حضور شما به عنوان یک مدیر جهادی که حالا از وزارت دفاع و بعدش هم استانداری مازندران، انتظارها از شما خیلی بیشتر شده و با توجه به شرایطی هم که بازار مسکن داره و برمایم که حضرت عالی در این بخش دارید، مردم الان اگر این گفتگو رو میشنن امید دارن که خبرهای خوبی رو از جناب عالی شنونده باشن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. امسال ما در هفته دولت مهمترین برنامه‌ای رو که در دست اقدام داریم، تمرکز ما بوده روی بحث مسکن و شتاب بخشیدن به تکمیل پروژه‌های مسکن مهر و همچنین این طرح اقدام ملی احداث 400 هزار واحد.
بله.
اهتمام ویژه‌ای در سطح کشور همکاران ما به خرج دادن از این برای این 400 هزار واحد که حدود نزدیک به 60 هزار واحد این از زمانی اعلام برنامه که حضور رئیس جمهور بود آغاز شد و ما انشاءالله بیاری هفته حالا حدود 100 هزار واحد مسکن تر اقدام ملی رو روز سه‌شنبه در یکی از پروژه ها در شهر تهران با حضور رئیس جمهور آغاز خواهیم کرد که این به صورت سراسری در استانهای گوناگون کشور جریان پیدا خواهد کرد.
ویژگی ها شما مهندس میشه بفرمایید چه هست؟
ببینید، این هم مسکنیه که در حقیقت ویژه اخشار متوسط و پایین هر زیربناهای بین 80 تا 120 متر رو پوشش میده، طوریه که بتونه جامعه هدف ما رو متناسب با استطاعت مالی که دارن اونها رو تحت پوشش قرار بده. این پروژه ها رو زمینش رو ما واگذار میکنیم، زمینایی که وزارت روشنسازی در اختیار سازندگان قرار میده که در هم در شهرها هست، هم در شهرهای جدید هست، هم در بافتای فرسوده.
بله.
که این در حقیقت یک گام دوم هست از جریان 400
نحوی واگذاری ها. چگونه است آقای مهندس؟
واگذاری اینها به محض اینکه اینها از یک پیشرفت مناسبی برخوردار بشه دیگه توسط دستگاه مربوطه، توسط ادارات کل استانی ما فراخوان داده میشه، مردم ثبت نام میکنن و کسانی که فرم جیم اونها سبز است و قبلا از تسهیلات مسکن و زمین و یا مسکن استفاده نکردن مشمول دریافت این واحد ها میشن و میتونن نسبت به ثبت نام و ابتیای اون اقدام بکنن. نکته مهمتری که وجود داره اینه که با تمهیداتی که اتخاذ شده تسهیلات برای این پروژه ها 80% اعتبار مورد نیاز رو بانک به اینها تسهیلات میده به سازندگان که این تسهیلات به خریداران متناسب با میزانی که برای هر شهر در نظر گرفته شده حالا یا به صورت فرد یا به صورت زوجین قابل انتقال خواهد بود. این رو ما به یک جریان پایدار به یاری افتحالا تبدیل میکنیم که مردم و قشر جامعه هدف ما که قشر متوسط به پایین هست همواره این امیدواری رو داشته باشن که بتونن از پرتوی پروژه مسکن انشالله صاحب خونه بشن.
بله. با توجه به اینکه آقای مهندس اسلامی خب حتما متقاضیان دریافت این گونه در واقع مسکن خیلی زیاد هست، پیشبینی شما چه هست؟ آیا سازوکارهای اتخاذ کردید که بر اساس مثلا یه سری امتیازبندی هایی به حال این مسکن واگذار بشه و به حال شفافیت هم در عرصه این واگذاری ها رعایت بشه؟
بعد دیگه استان به استان متفاوته، حتی شهر به شهر اینها متفاوت خواهد بود. اینا به شورای مسکن هر استان واگذار میکنیم که شورای مسکن هر استان بتونه تمهیداتش رو برای واگذاری اتخاذ بکنه به گونه که اولویت های اصلی رو اول تو دستور کار قرار بده.
بله. آقای مهندس اسلامی، یکی از بحثایی که الان مطرحه و خیلی میتونه کمک بکنه به این برنامه ارزشمند شما در وزارت راه و شهرسازی به هر حال همین واگذاری های زمین های دولتی است که آیا میشه در قالب شرکت های تعاونی مسکن مثلا در قالب ادارات یا شرکت ها و کارخونه ها هم بیان این شرکت ها رو تشکیل بدن، شرکت تعاونی ها را یا اگر دارن اونا رو فعال بکنن و از طریق تعامل با انبوه سازان و تسهیلات که شما به انبوه سازان میدید بتونن به هر حال مسکن خودشون رو تامین بکنن از این طریق؟
بله، ببینید الان هم که به ما مراجعه میکنن هم دستگاه دولتی هم غیر دولتی ها، ما این روال رو برقرار کردیم که میتونن زمین در اختیار بگیرن. منطقه امارات برای شرکت های تعاونی ما یه تأکید داریم اینه که حتما یه مجری ذی‌صلاح داشته باشن.
مجری ذی‌صلاح از انبوه‌سازان؟
نه الزاماً، یعنی یه گروه مهندسینی که دارای پروانه اشتغال باشن، دارای صاحب صلاحیت باشن.
بله.
حالا به صورت حقیقی یا حقوقی و یک کسی که مسلطه به کار فنی و مهندسی هست و میتونه کار طراحی ساخت انجام بده مجری تر باشه، کار دست افراد دانا و این کاره باشه که مردم بتونن یه خونه مطمئن و با مقاومت لازم مطابق ضوابط و معیارهای ساخت رو بتونن و مطابق مقررات ملی رو بتونن در واقع تحویل بگیرن.
الان شرکت تعاونی اگر به شهرک‌های جدید مراجعه بکنن میتونن درخواست
بدن؟ بله الان در کل کشور اصلا این ابلاغ شده برای اینکه بتونن زمین بگیرن. در خیلی از استان‌ها مراجعه کردن و زمین دارن در اختیار میگیرن. به مهم اینه که در حقیقت یک مرجع ذی‌صلاحی باشه و افراد واجد شرایط عضو اون باشن، یعنی فرم جیم اونها سبز باشه، قبلا از امتیاز زمین و مسکن استفاده نکرده باشه.
درسته. ما دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم، خیلی کوتاه فرمایید. در حوزه راه و در واقع حوزه‌های ریلی و اینها اگر نکته‌ای هستش به عنوان برنامه دولت بفرمایید.
راه هم ما انشالله بیاری هفته حالا در طول هفته دولت بیش از 355 کیلومتر راه رو قابل افتتاح داریم که به مرورین ها افتتاح میشه و به مدار بهره برداری قرار میگیره. موضوع مهمی که وجود داره راهایی که ما باز در برنامه داریم و انشالله تا پایان سال جاری اینها به افتتاح خواهد رسید، یکی همین بحث آزادراه تهران شمال هست، بعده که کار اون فعال داره دنبال میشه و انشالله به محض اینکه عملیاتش تمام بشه بره وارد فاز تحویل و تحول بشه برای نظامی که بایستی اونجا مستقر بشه و بهره برداری بکنه، انشالله ما بتونیم اونجا رو آماده بکنیم و مهیای باز شدن اون به ترافیک باشیم انشالله. همچنین اون کنار گذره جنوبی شهر تهران هست که از در حقیقت استان البرز و تهران و حتی بخشی از استان سمنان رو پوشش میده، بزرگترین آزادراه این منطقه کشور هست که به طول 160 کیلومتر از آبیک تا گرمسار تا چرمشهر در حقیقت ادامه پیدا میکنه که بار سنگینی از اتوبان کرج قزوین و تهران رو حذف میکنه و کمک میکنه به روانسازی ترافیک و ایمنسازی ترافیک که انشالله این پروژه رو خدای متعال عنایت بکنه بتونیم وظایف خودمون رو انجام بدیم، بتونیم تا حتی اکثر اول بهار آینده اون رو انشالله به ترافیک باز بکنیم
انشالله.
پروژه دیگه و آزادراهای دیگه هم در برنامه هست که انشالله اونها رو به مرور اعلام خواهیم کرد.
بله ممنونم سیمان، سپاسگزارم از جناب علی که در این گفتگوی تلفنی حضور پیدا کرد و پاسخگوی پرسش‌های ما بودید. مجددا هفته دولت رو هم بهتون تبریک میگیم، خسته نباشید و خدا قوت.
متشکرم، خیلی ممنون. منم از شما تشکر میکنم که این فرصت رو برای ما فراهم کردید.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
از آن شنونده به مناسبت هفته دولت گفتگوی منو شنیدید با مهندس محمد اسلامی، وزیر محترم راه و شهرسازی، در خصوص پروژه هایی که در هفته دولت در وزارت راه و شهرسازی به افتتاح خواهد رسید. متشکریم که تا این لحظه با ما همراه بودید. امیدواریم که برنامه امروز مورد توجهتون واقع شده باشه. ایام بکام و خداحافظ.
دوستان عزیز، برنامه بدون خط خوردگی رو شنیدید، امیدوارم که مورد استفادتون قرار گرفته باشه. به اطلاعتون میرسونم که هنگام اذان مغرب با افق تهران ساعت 22 دقیقه است. یا رب مکن از لطف پریشان ما را، هر چند که هست جرم و سیان ما را. ذات تو غنی بود ما محتاجیم، محتاج به غیر خود مگردان ما را. در این لحظه های نورانی و آسمانی با هم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید گوش جان می سپاریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن حسین علی شریف.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على